خارج اصول حضرت استاد سید محمد جواد شبیری، سه شنبه 13 خرداد 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین، انه خیر و ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین فلعن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در اشکال تخصیص اکثر در باره قاعده لازرر بود. مرحوم شیخ انصاری یک اشکالی رو اینجا، یک پاسخی رو مطرح می کنن. این پاسخ در کلمات متأخرین مورد بحث قرار گرفته. مرحوم شیخ می فرماید که ما اینجا چون ممکنه بگیم که لازرر به عنوان واحد چون تخصیص خورده، ولو این عنوان واحد افرادی که در تحتش هستن اکثر افراد عام رو شامل میشن، مانعی نداره تخصیص اکثر در جهت به عنوان واحد باشه. مانعی نداره. خب حاجا اونجا فهمدن که نه، عرفا فرقی نداره بین اینکه به عنوان واحد باشه و به عنوان عبیده باشه. مثال بزدن فهمدن اگر بگم که مثلا یا ایها الناس اقیم الصلاة، بعد بگن کسانی که انسانهایی که پنج انگشت داشتن از تحت این آن پاره دیستن، ولی به عنوان واحد به عنوان پنج انگشتیان انسان هایی که به عنوان واحد در نظر بگیریم انسان، خب اون هم مستهجن هست و برخلاف استعمال های عرفی هست. خیلی نمیشه به این زمینه استدلال اقامه کردن و البته مطلب آجا درست باشه و تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد هم باشه مانع داشته باشه. اینجا یه پاسخی به اشکال مرحوم، به جواب مرحوم شیخ تو کلام مرحوم آخون در حاشیه هست. من حالا این عبارت ایشون رو میخونم. مرحوم آخون میفرماید که عدم الاستهجان فيه انما هو اذا كان الافراد التي استوعبها العام يالعناوين التي يعمها لا نفس الاشخاص المندرج تحتها لعدم لزوم تخصيص الاكثر فيما هو افراد العام حينئذ والا فلا يتفاوت في استهجان بين ان يكون بعنوان واحد او بعناوين للزوم تخصيص الاكثر فی ما هو افراد و کیف ما کان و هو الملاک فل استهجان. ایشون میفهمد که اگر در یک جایی افراد عام عناوین باشن، اونجا باید دید که خب چون افراد عام عناوین هستن، فرض کنید گفتیم اکرم العالم، اکرم العالم عالم اصناف مختلف داره، فقیه داره، نحوی داره، صرفی داره و مورخ داره و سایر اصنافی که تحت عنوان عالم داخل هستن و این یک عنوان از این عناوین رو ما از تحت عام خارج کنیم، مانعی نداره، ولی این عنوان افرادی که در تحتش قرار گرفتن اکثر افراد عام باشرالیشون حکم مستقیما ناظر به افراد نبوده است مانعی نداره، اما اگر حکم مستقیما ناظر به افراد باشه این اشکال درش هست. ما باید ببینیم که عام به چه نحو ملاحظه شده، عمومیت نسبت به عناوین یا عمومیت نسبت به اشخاص. اگر عمومیت نسبت به عناوین باشه، عناوین خارجه این آیا اکثر هستند یا اکثر نیستند؟ خب این بیانی است که مرحوم آقا من برام این بیان اصلا قابل هضم نیست که یعنی چی حکم ناظر به عناوین باشه. مثلا اکرم العالم که میگیم، عالم میخواد بگه که اکرم کل عالمن، حالا تعبیر کنیم که عام بودنش واضح باشه، اکرم کل عالمن او یعنی کل سنفن من اصناف العالم، اصلا خارج این تعبیر کل عالمن آیا ناظر به یعنی چی کارکتن کل عالمه؟ کل عالمه یعنی کل فرد من افراد عالم دیگه. بله ما میدانیم اصناف یه اختصاصی نداره این حکم به صنف و دون صنفه، ولی نه به اعتبار این که اکرم کل عالمه یعنی اکرم کل عنوان این عناوین عموم. مثلا عالم وضع شده برای اون افراد خارجیه، کل که بر سرش میاد اون افراد خارجیه رو تعمیم میده، وضع نشده برای عناوین که. ولو به اصطلاح ما به توصیف عناوین به خارج حکم رو سرایت میدیم، ولی عالم مصداقش افراد خارجی عالمه، نه مصداقش عنوان ها. وقت این چه شکلیه؟ بعضی وقتا ناظر به عناوین هست، بعضی وقتا ناظر به افراد هست. به چه شکل این خیلی من تصویر کلام مرحوم آخون رو متوجه نشدم که بخوام در مورد این کلام خیلی صحبت کنم، که مثلا کجا افراد عام عناوین هستن، کجا افراد عام اشخاص هستن. حالا خود اون تصور تفصیل مرحوم آخون در جای خودش، تطبیق این ضابطه بر موارد مورد بحث چه شکلی میتوانیم تشخیص بدیم که این عناوین ملاحظه شده یا افراد ملاحظه شده؟ این چه شکلیه؟ اکرم کل عالمن، اکرم کل مسلمن، اینا کدوم یکیه؟ عناوینه؟ کجا عام افرادش عناوین هستن، کجا افرادش اشخاص هستن؟ برای این کلام مرحوم آخون حضر شده نیست. خب مرحوم نامینی اینجا یک تفسیر دیگری در بحث مطرح کردن، یه تعبیری دارن که کنه ایشون بین قضیه خارجیه و قضایای حقیقیه میخوان تفسیر حال بشن، و قضایای خارجیه رو میگن در قضایای خارجیه تخصیص اکثر جایز نیست، خیلی در قضایای حقیقیه تخصیص اکثر خارج هست. قضایای حقیقیه مثلا قتل من فی الاسکر رو به عنوان واحد میگن قتل من فی الاسکر، از اون طرف بگن که لم یقتل التمیمیون من افراد الاسکر، در حالی که این تمیمیون اکثر افراد منفل اسکر رو شامل می شده اینجا قبیح هست، ولی در جایی که اسباب تحقیق اکثر نباشه، اسباب قضیه حقیقیه نباشه، قضیه خارجیه باشه، قضیه خارجیه نباشه، قضیه حقیقیه باشه، جمانهی نداره. البته لحن کلام مرحوم نایینی این است که این بحث رو وابسته به یک مبنای دیگه خودشون قرار دادن، این مبنایی که نه، چون استفاده عموم در مورد عام متوقف است بر اجرای مقدمات حکمت در مدخول عداد، که نه در قضایای حقیقیه تخصیص که وارد میشه، تخصیص اون مدخول است. وقتی میگیم اکرم کل عالم، از یه طرف دیگه میگیم که عدالت معتبر هست، هم بگیم اکرم کل عالمن، از یه طرف دیگه اگر بخوایم بگیم که در این عالم مثلا ورع معتبر هست و بگیم اکثر علما اون ورعه که مراد هست به اون نحوی که مثلا از موارد مشکوکم احتیاط کنن اون رو شامل نمیشه. در واقع مدخول عدات رو ما تقیید میکنیم، چون مدخول عداد تقیید میشه مانعی نداره، یه چیزی شبیه تقیید اطلاقه نه تخصیص. همچی چیزی از کلمات مرحوم نایینی استفاده میشه. حالا این مطلب البته ما در جای خودش کلام آجاها رو نقل کردیم و توضیح دادیم که آجاها اشاره می‌فرمودن که این مبنای مرحوم نایینی درست نیست، در عمومات نیازی به اجرای مقدمات حکمت در مدخول نیست، در مطلقات در مقام بیان بودن باید احراز بشه تا بتوانیم عمومیت حکم رو اثبات کنیم. خب این اگر روی مبناهای مرحوم نایینی خودشون باشه، این خب اصل مبنا رو ما قبول داریم. البته اینجا اجازه بدید یک نکته ای رو اشاره بکنم، چون یه مقدار اینا بحثاش یک به هم ریختگی درش وجود داره، اینکه قضیه خارجی یا قضیه حقیقی فرقش چیه، قضیه خارجی چیه، قضیه حقیقی چیه. کلام برام آقای داماد این کنده قضیه خارجیه رو قضیه یاد گرفته شده که حکم رو افراد به ملاکات عدیده هست، قضیه حقیقی جایی هست که حکم رو ملاک واحد باشه. این فرماش چیه؟ یه اصطلاحی عرض کنم خدمت شما در کلمات اهل منطق در فرق قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه هست. نمیدونم مرحوم نایینی هم به این سبک اصطلاح میخواد نش کنه، به این سبک نیست، با لحن مرحوم نایینی در عبارتش این سبک نیست. ولی ببینید یه موقع ما میگیم قضیه گاهی اوقات ناظر به افراد محقر است، مراد از افراد محققه نه افرادی که در زمان حال در خارج محقق هستن، افرادی که در یکی از ازمنه ثلاثه گذشته حال آینده تحقق پیدا کرده باشن. قضیه‌ای که اختصاص داشته باشه به افراد محققه، حالا این افراد محققه الان محقق باشن یا قبلا محقق بوده بودن یا بعدا محقق باشن، اگر به اینها اختصاص داشته باشه این قضیه خارجی است. اما قضیه حقیقیه قضیه ای هست که تعمیم داره، فقط اختصاص نداره به افراد محققات الوجود فی احد الازمنه الثلاثه، بلکه به افراد مقدرت الوجود هم تعمیم داره، هر فردی که فرض وجود و ولو در هیچی از ازمنه ثلاثه هم این فرض به واقعیت نپیونده باز حکم شامل حال اون میشه. این قضیه حقیقیه رو منطقی ها به این معنا گرفتن. البته اگر ما قضیه حقیقیه و خارجیه رو این فرق بینشون بگذاریم، ما دلیل نداریم که اصلا قضایای شرعیه هیچ کدومشون قضیه حقیقیه به این معنا باشه. ما هیچ چه دلیلی داریم که شارع مقدس بر افرادی که در هیچ که از منی سلاسه تحقیق نداره حکم جعل کرده باشه؟ حکم برای اجرا هست، اون چیزی که در بالاخره خارج تحقیق پیدا کرده حکم رو برای او جعل میشه. این که بخواییم بگیم حکم تعمیم داره نسبت به افرادی که هیچ وقت هم تحقیق ندارن اونها رو هم شامل میشه، این به نظر وحشی نمیرسه. بنابراین اون اصطلاح قضیه حقیقی و قضیه خارجیه که در منطق هست و بعضی از عبارتهای مرحوم ناینی هم اقتضا میکنه که همون اصطلاح متعارف منطقی رو در اینجا به کار برده، اون در قضای شرعیش به نظر میرسه که وجهی نداره که ما قضیه خب بگیم قضای شرعی هستن قضای حقیقی هستن. نه، قضای شرعی هستن مثل قضای خارجی هستن. به هر حال این ابهامات این مسئله هست. اینجا مرحوم آقای روحانی یک توضیحاتی رو سعی کردن در این بحث بدم که حالا اول اجازه بدید من بحث آقای سیستانی رو مقدم بدارم، بعد به بحث آقای روحانی هم بپردازم. حضرت آقای سیستانی حفظه الله و دامن ظله العالی، ایشون در تقریراتشون بحث رو بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی رو مطرح فرمودن به این تعبیر دارن: بعد از این که کلام مرحوم شیخ رو نقل میکنن و کلام مرحوم صاحب کفایه و ممنونانی رو ذکر میکنن که در واقع در تخصیص اکثر به این به عنوان واحد تفصیلات قائل هستن که آیا آحادی که عموم ملاحظه میشن انواع باشه اشخاص باشه و این تفصیلات رو به این نه از تعبیر انواع و اشخاص تعبیر کردن از حرف صاحب کفایه. صاحب کفایه انواع تعبیر نکرده، میگه افراد عام عموم عناوین باشن یا اشخاص باشن. تعبیر اگه میخوایم دقیق تعبیر بکنیم تعبیر انواع چون تعبیر نقل کرده تعبیر آنون صاحب کفایه انواع نیست، بین اینه که افراد عام عناوین باشه یا افراد عام اشخاص باشه ایشون تفسیر واقعی شده بگذاریم. بعد ایشون یه لا اثر بحث انزاله که فی المقام بعد وضوح عدم تمامیت تجویز ازاله که مطلقا فی المقام الا ما ذهبه الیه شیخ از رای جدا هذا المعنا فی مورد لازره الا که تفسیر این. اما علال اول که تفسیر صاحب کفایه هم اینجا به اصطلاح چیزه، اما علال اول فعلا ان الملعود فیلا ضرر نفی و ضرریت کل واحد مل احکام المجهولت شریعه من غیر لحاظها تحت مجامی تحتوی کل مجموعت الان جملت منها لکه یو خصص واحد لکه یو خصص مفاده فی واحدت منها به ملاحظت عدلت الاحکام الواقعیه کما هو واضح. و اما الاسطانی فل اعتراف الغائل به و ان حدیث لا ضرر انما هو فی مستوى الغلیه الخارجیه به ملاحظت ان المنفی هو الضرر ناشم الاحکام المجهول خارجن و این کان قد یناقش فی ذلک من جهت عدم العلم و ان النبی صلی الله علیه و آله قد قال ذلک فی مورد غلیت ثمر بند بعد انتهاء تشریع الاحکام یکون غلیت خارجیه و المقصود بالحدیث که فی جعل ای حکم ضرری شرعا فهو غلیت خارجی حقیقیه. این پاسخی که اینجا مطرح شده که نه خود مرحوم نایینی لا ضرر رو قضیه خارجیه می داند و بنابراین چون قضیه خارجیه می داند کلام مرحوم شیخ رو در حل مشکل تخصیص اکثر در مورد قاعده لا ضرر صحبی نمی دونه چون اینجا قضیه خارجیه است. بعد این قلق مطرح شده که ما در صورت اینجا قضیه لازرر رو قضیه خارجیه می دانیم که لازرر بعد از تمام شدن احکام صادر شده باشه که ناظر به احکام محققات وجود باشه، اما نه این معلوم نیست که چنین باشه، بلکه محسوس به حدیث نتیجه لعی حکم حکم ذره این شرعن باشه با قضیتون حیقیه. از کلمه این تعبیرات از این تعبیر استفاده میشه که قضیه خارجیه و حیقیه رو به معنای قضیهی که تا حالا محقق شده اگر ناظر به قضایای محققت الوجود فی زمان الحال او فی زمان الگذشته فی زمان الماضیه ماضی در نظر گرفته شده این رو قضیه خارجیه میگن، اگر ناظر به حکمی که موضوعی که بعدن محقق میشه مثلا به اون هم حکم شمول داره این رو قضیه حیلیه گرفته شده. این اصطلاح رو به این شکل تعبیر کردن و امثال اینا و تفسیر رو به این نه درست کردم. اگر یه همچه تفسیری باشه اصلا تفسیر خیلی هم من متوجه نشو اینم بعدی که عرض بکنم، اگر ما قضیه خارجی و حقیقیه رو به معنای قضایایی که محققات الوجود هستن بگیم قضیه خارجیه یعنی قضیهی که فردش الان یا قبلا محقق شده، قضیه حقیقیه این هست که لازم نیست فردش فلحال او فلزمن الماضی محقق شده باشه، ممکنه فردش بعدا محقق باشه به این نحو باشه. یعنی این تفسیر باشه به این نحو تفسیر باشه وجهی نداره که چه وجهی داره تفسیر تخصیص اکثر بین این دوتا باشه. من عرض کردم به نظر مثل مرمونایینی به این نکته فرق نمیذاره که ما اینجوری بخواییم جواب بدیم و همسانی این ها فرق مرمونه دیگه تفاوت هایی که مرمونایینی بخواد بگذاره در این هست که آیا تخصیص متوجه عدات عمومه یا تخصیص متوجه متعلق عدات هست. اگر تخصیص متوجه عدات عموم باشه عدات عموم باشه اینجا تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد جایز است. اگر تخصیص متوجه مدخول عدات باشه اینجا اگر به عنوان واحد باشه اشکالی نداره اشکالی نداره. خب حالا ما در واقع این لا ضرر مفادش این هست لا حکم ضرریه مثلا فی شریعه لا حکم ضرریه فی شریعه اینجا آیا تخصیص متوجه اون لا هست که وقتی بر سر منفی در میاد عمومیت ازش استفاده میشه یا متوجه حکم ضرریه هست؟ هر جورش اینجا میتونیم تصویر کنیم، اینجور نیست که حتما باید این رو مربوط به اون لا بگیریم. این تفسیری که مرحوم آخون مطرح کردن، این تفسیر در اینجا، این تفسیری که مرحوم ناینی مطرح کردن در قاعده لازرر به نظر میرسه که بشه تطبیقش کرد به امثال اینا. بالاخره این ابهاماتی است که اینجا در این مسئله وجود داره. خب اون مسئله اولی که فلان المنهوز ملحوظ فی لا ضرر نفی ضرر، آقای سیستانی اینجوری مطرح فرمودن که ما ترس کنم خدمت شما، اصلا نکته بگم این که مرحوم آخوند این کلامی که آقای سیستانی آورده یک ابهامی درش وجود داره. اون ابهام این هست که ایشون با این کار میخوان اشکال به مرحوم آخوند بکنن، اشکال به مرحوم شیخ بکنن. چیه اشکال به کدومی که از این دو بزرگوار میخوان اشکال رو مطرح کنن؟ مرحوم شیخ حرفش این هست که لا ضرر حالا مرحوم شیخ، اول کلام مرحوم آخوند رو تعریف بشم. مرحوم آخوند ممکنه مفاد کلام مرحوم آخوند این باشه، ایشون میخوام بگن که ما در واقع چون تعمیم حکم رو اگر به لحاظ افراد باشه نه به لحاظ عناوین باشه تخصیص اکثر جایز نیست، و در ما نحن فیه که انه تعمیم حکم به لحاظ افراد است، تعمیم حکم به لحاظ افراد نه به لحاظ عناوین، به دلیل اینکه لا ضرر ناظر به احکام عدید است، احکام مختلف، و این احکام مختلف تحت مجموعه های مختلف که عناوین مختلف که ندارن. ما احکام عدیده ای در شریعت داریم، هر حکم جدا جدا جعل شده، بنابراین تخصیصی که هست تخصیص اگر لا ضرر میخواد بگه حکمی جعل نشده است، میخواد بگیم تک تک افراد احکام ضرریه جعل نشده است. این ناظر به عناوین نیست و ناظر به اشخاصه. اگر مرحوم آخوند کلامشون این هست که فرمایش آقای سیستانی این همینه دیگه، چیز جدیدی غیر از فرمایش مرحوم آخوند نیست، غیر از فرمایش آخوند نیست، و فرمایش آخوند تفاوت با فرمایش مرحوم زد فرمایش آقای سیستانی تفاوت با فرمایش مرحوم آخوند نداره. یه قضی ابهام داره که ایشون میخوان با این کلام مرحوم آخوند اشکال کنن. لحن این هست که مثلا مرحوم آخوند هم ممکنه همین رو خواهد بگه. آقای روحانی در منطقه الاصول توضیح که میخوان بدن کلام مرحوم آخوند رو، میخوان بگن که انه مرحوم آخوند با تفصیلی که قائل شده میخواد بگه که در استهجان عدم استهجان تخصیص اکثر به عنوان واحد تفصیلی هست که اون اقتضا میکنه که این عدم استهجان در مانحنفی نباشه، در مانحنفی برای به عنوان واحد باشه استهجان داشته باشه. این خب کلام آقای سیستانی هم دقیقا این همون کلام مرحوم آخوند میشه، بنابراین این تفصیلی که از کلام مرحوم آخوند صورت بگیره. خب ولی من اصل این بیان رو، اگر مرحوم آخوند هم ناظر به این بیان باشه، من متوجه نشدم این چه میخوان این آقایون بگن. و اون اینه که مرحوم آخون میخوام که نه، اگر مرادشون این هست که چون قاعده لا ضرر نسبت به احکام هست، احکام به نحو فردی ملاحظه میشن. خب درست، احکام به نحو فردی ملاحظه میشن، ولی لا ضرری که میخواد حکم احکام رو نفی بکنه، این لا ضرر چطور هست که ما میخواییم بگیم این لا ضرر حتما ناظر به افراد، ناظر به عناوین نیست؟ حالا من از کردم، من اون عناوین و افراد رو اساسا فرقش رو خیلی نفهمیدم، ولی حالا از اون مطلب بگذاریم، بگیم که عموم ممکنه افرادی داشته باشد، ممکنه افراد عام ممکنه عناوین باشن، افراد عام ممکنه اشخاص خارجیه باشه. خب لا ضرر ما میگیم که ناظر به احکامه، ما کار نداریم اون احکام جدا جدا جعل شده باشن یا جدا جدا جعل نشده باشن. لا ضرر میتواند اون احکام رو تحت اصناف مختلف داخل کرده باشه، مثلا احکام اجتماعی، احکام مهم و غیر مهم، دو صنف دیگه، احکام مربوط به دنیای افراد، احکامی که مربوط به عبادات و معاملات به تعبیر بکنیم، احکام مهمه و غیر مهمه، عبادات و معاملات، احکام، حالا عبادات و معاملات تعبیر کردیم، حالا یه تعبیر دیگه بکنیم، احکام مربوط به حق الله، احکام مربوط به حق الناس، بعد اینجور اصناف مختلف و عناوین مختلفی شما برای احکام میتونید درست کنید. این که لا ضرر ناظر به این عناوین مختلفه نیست، عناوین مختلفی احکام نیست، مستقیما ناظر به احکام خارجی است. این چه دلیل؟ اگر اصل این تصویری که یک حکم عام میتواند به عناوین ناظر باشد و بپذیریم، که فرض اینه که الان ما اون رو با پذیرفتیم که ممکن است یک عام به ملاحظه عناوین باشد، ممکن است این یک عام به ملاحظه عناوین نباشد، خب اینجا لا ضرر اینکه حتما به ملاحظه اشخاص احکام هست، به ملاحظه عناوین احکام نیست. این از کجا شما میتونید اثبات کنید؟ نه، ممکنه شخصی بگه لا ضرر ناظر به عناوین احکام هست، این شکلی. البته من این تفسیری که آقای سیستانی، آقای روحانی از کلام مرحوم آخون مطرح کردن، این خیلی روشن نیست که محکم مرحوم آخون بخوان به این نحو اشکال رو ترک کنن. ممکنه ایشون بگن که لا ضرر ممکن است ناظر به عناوین احکام باشد، ممکن است ناظر به اشخاص احکام باشد. باید دید که آیا لا ضرر ناظر به عناوین احکام یا ناظر به اشخاص احکام هست. اگر ناظر به اشخاص احکام باشه، تخصیص اکثر به عنوان واحد قویه، اگر ناظر به عناوین احکام باشه، تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد باشه، اگر تخصیص اکثر به عنوان عناوین احکام باشه، تخصیص اکثر به عنوان واحد اشکالی نداره. این بخواد مرحوم آخون بخواد اینجوری بیان کنه، نه این که بخواد بگه در احکام حتما، در احکام حتما به این نحو باشه. عرض کردم اگر آقای سیستانی، اگر آقای سیستانی این تفسیری که اگر اینجور هم کلام مرحوم آخون رو بیان کنیم که ایشون میخواد بگه در اینجا باید ما تفسیر قائل بشیم و آقای سیستانی هم بخواد پاسخ بده کلام مرحوم آقای آخون رو که نه اینجا تفسیر وجهی نداره، که نه اینجا روشنه که ناظر به احکام هست، ناظر به افراد هست. عرض کردم لاغرم کی میگه ناظر به افراد احکامه؟ مجرد این که احکام جدا جدا جعل میشوند، این باعث نمیشود که لازرر این احکام جدا جدا جعل شده را تحت عناوین متعدد داخلش نکنند. ممکنه قاعده لازرر احکامی که جدا جدا جعل شدن رو هم تحت عناوین مختلف داخل کرده باشه و به اعتبار عناوین مختلف نفی الحکم رو وارد کرده باشه، نه به اعتبار افراد احکام. این اگر ما اصل کلام مرحوم آخون و این تفصیل بین این که عام یه موقعی ممکنه ناظر به عناوین باشه یه موقعی ناظر به احکام باشه، این اصل این حرف رو بپذیریم، این مطلب اینجا هست. اما البته این نکته هم ذهنیه بکنم، به هر حال ما اینجا کلام مرحوم شیخ رو، مرحوم شیخ اینجا میخوان بگن به طور کلی تخصیص اکثری که به عنوان واحد باشه این مانعی نداره. خب اگر ما اینجا به این نحو بحث رو مطرح کردیم، این که لازرر ناظر به عناوین هست، ناظر به عناوین احکام یا ناظر به افراد احکام هست، خیلی توی بحث اصلا دخالت نداره. بحث اصلی این هست که اون چیزی که لازرر رو تخصیص داده اون عنوان واحد هست، عنوان واحد نیست. کار نداریم که اون، ببینید یه فرقی بین کلام مرحوم آخون و کلام مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ مخصص اون عام رو در نظر گرفته، گفته اون مخصص عنوان واحد هست یا عنوان واحد نیست. مرحوم آخون علاوه بر اون مخصص، خود اون عام رو هم در نظر گرفته که اون عام آیا افرادش عناوین هستند یا افراد عام اشخاص هستند. خب اگر ما مبنای مرحوم شیخ رو بخواییم توضیح بدیم، دیگه ایشون کار نداره که قاعده لازرر به چه نحو ملاحظه شده، مخصص لازرر رو در نظر گرفته. خب مخصص لازرر ممکنه یک عنوان واحد باشه، مثلا بگیم که لازرر تخصیص خورده به احکام مهمه، در احکام مهمه لازرر مثلا جاری نباشه، احکامی که مصلحت عموم جامعه به او وابسته است، اینا تخصیص خورده، احکام اجتماعی عامه‌ای که مصلحت اجتماع به اونا، مثلا فرض کنید خمس، زکات، همه اینها رو بگیم به این عنوان واحد که احکامی که اداره جامعه به ثبوت این احکام وابسته است، این احکام ولو حرجی ولو ضرری هم باشه است، چون اداره اجتماع به اونها وابسته است، ما این هم چیز عنوانی. حالا ما فرض کنید مرحوم آقای داماد بیانی دارن که حاجه ها هم این رو پذیرفتن به اینها، که میگن لازرر مربوط به موارد حقوق الله نیست، موارد حقوق الناس هست. خب این خود اخراج موارد حقوق الله از تحت لازرر، یه موقعی حالا ما میگیم از اول لازرر اصلا حقوق الله رو شامل نمیشه، اگر نبگیم شامل میشه ولی موارد حقوق الله از تحتش خارشه. خب این عنوان واحده دیگه، عنوان واحد الاحکام المرتبطه به حق الله، و العهد این از تحت نظر خارجه. الاحکام التي لو لم يجعل به اصطلاح سنگ و سنگ لم یبقى حجرون الا حجر به اصطلاح ما سنگ و سنگ بر نمیشه. احکامی که لم یقوم للمسلمین صومون، احکامی که قوام اجتماع به ثبوت این احکام هست، احکام مهمه که میخواییم بگیم یعنی این احکام، احکامی که ثبوت نظام اجتماعی به وجود این احکام وابسته است، استقرار نظام اجتماعی، این احکام ولو ضرری باشه از تحدیل خارجه. تمام موارد تخصیص رو با این عنوان واحد مثلا بخواییم مطرح کنیم، یعنی بیانات کشیم. بحثایی که آقای سیستانی مطرح فرمودن اینها به کلام مرحوم شیخ ارتباطی نداره. خب باید برحال یه مقداری ابهاماتی در کلام آقای سیستانی هست که ایشون میخوان با این بیان بگن که کلام مرحوم آخوند ناتمامه، کلام مرحوم شیخ ناتمامه، چون که بحث نکردن که اینجا نباید از کلام مرحوم شیخ میگه لا اثر البحث انزاله، یعنی چرا لا اثر؟ خب باید بحث بکنیم که آیا اگر کلام مرحوم شیخ رو ما بپذیریم اثر داره کلام مرحوم، کلام مرحوم عرض کردم کلام مرحوم آخوند و اینها رو هم در اینجا مطرح بکنیم، بالاخره این پاسخی که ایشون دادن پاسخ ما تمام. اگر ایشون میخوان بگن که نسبت به کلام مرحوم شیخ هم اینجا نباید بحث صورت بگیره، چرا بحث نباید صورت بگیره؟ هر حال این ابهاماتی در فرمایش های سیستانی اینجا وجود داره که با این ابهامات به نظر برسی که نه، کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند رو باید مطرح کرد و در موردش بحث کرد که آیا این کلمات درست هست یا درست هست. خب حالا مرحوم آقای روحانی اینجا یک توضیحاتی تو منطقه الاصول داده که ملاحظه بفرمایید. منطقه الاصول رو که این در واقع یک مقدار باز شده فرمایش مرحوم شیخ و حسیشون کرده، میخواد کلام مرحوم شیخ رو یه مقداری باز کنه، به کلام مرحوم آخوند رو باز کنه. ایشون میگه ما کار نداریم که آقایون چی فرمودن، ما چیزی که به نظر من صحیح میاد رو مطرح میکنیم. حالا این بحث آقای مرحوم آقای روحانی رو تو منطقه الاصول ملاحظه بکنید، انشالله در جلسه آینده در مورد این کلام صحبت میکنیم. همچنین مرحوم آخوند اشکال تخصیص اکثر رو خودشون در کفایه به نحو دیگری خواستن پاسخ بدن، این رو که این پاسخ مرحوم آخوند کلمات خیلی از آقایون مطرح شده، ببینیم آیا این پاسخ تامی هست یا پاسخ تامی نیست. کلام مرحوم آخوند رو هم در پاسخ اشکال تخصیص اکثر انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.